ساعت 6:30 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. یک هیئت برهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای اشتراک در اجلاس کشورهای همکار روند صلح افغانستان عازم دوحه می شود.
این نشست به هدف ایجاد امانگی کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان، تسریع روند مذاکرات صلح و توقف خشونت های جاری در کشور برگزار می شود.
طالبان به 4 شهر در شمال و شمال شرق افغانستان، مزار شریف، فیض آباد، ایبک و پلیخمری حمله کردند، ولی از جمله صرف شهر ایبک، مرکز سمنگان به دست آنها سقوط کرد.
مخالفین دولت از جنبه استقامت بالای پلیخمری حمله کرد،
هشتگ زیر عنوان پاکستان را تحریم کنید در شبکه‌های اجتماعی برای انداخته شده است. گزارش درباره تحولات اخیر در شرق میانه نیز داریم با مطالب دیگر، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
طالبان کنترل 6 شهر را در دست گرفتند. سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار توقف استفاده از زغال سنگ و دیگر مواد سوخت فسیلی شد و بریتانیا تحریم‌های تجاری و مالی تازه بر بلاروس وضع کرد. سلام، خوش آمدید. صفت الله سمنگانی، معاون والی سمنگان، میگوید که جنگجویان طالبان امروز کنترل شهر ایبک، مرکز این ولایت را در دست گرفتند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
صاحب سال ورقت تنگ شد، تعداد مردم و مؤسسات ایدام تقاضا کردن که شما داخل شهر درگیری نکنین چون مردم جاسوس میشن. باز اینا مقامات بر آمدن خود کشیدن.
طالبان در کمتر از یک هفته کنترل شهرهای سرپل، طالقان، زرنج و شبرغان و نیز بخشای از شهر استراتژیک کندوز را نیز در دست گرفتند. مقامات محلی ولایت تخار میگویند که نیروهای افغان ولسوالی ورسج این ولایت را از طالبان پس گرفتند. نجیب الله فرخاری، یامر امنیت قماندانی امنیه تخار، به رادیو آزادی گفت که نیروها پس از عقب نشینی از شهر طالقان مرکز ولایت، از راه ولسوالی فرخار وارد ورسج شدند و آنجا را تصرف کردند. طالبان پیش از تصرف طالقان تمامی 16 ولسوالی ولایت تخار را تصرف کرده بودند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که به خاطر افزایش سریع موارد جدی نقض حقوق کودکان در افغانستان تکان خورده. این اداره امروز با پخش خبرنامه‌ای گفت که به اثر خشونت‌ها در 72 ساعت گذشته در ولایت کندهار 20 کودک کشته و 130 کودک دیگر زخمی شدند. به گفته یونسف در همین جریان در ولایت پکتیا 5 کودک کشته و 3 کودک دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه از کشته شدن 2 کودک و زخمی شدن 3 کودک دیگر در ولایت خوس نیز خبر داده شده. یونسف افزوده که به خاطر گزارش‌ها در مورد افزایش سربازگیری کودکان از سوی گروه‌های مسلح در جنگ عمیقاً نگران است. این اداره میگوید که کودکان افغانستان به صلح نیاز دارند و از آنان محافظت شود. گروهی از متخصصان امور تغییر اقلیم در سازمان ملل متحد جداً هشدار دادند که جهان به گونه خطرناک به گرمایش نزدیک شده و انسانها مقصر خواهند بود. در گزارش امروز دانشمندان آمده است که سطح گازهای گلخانه‌ای در فضا برای اخلال اقلیم برای دست کم چند دهه بسنده است. آنتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، خواستار توقف استفاده از زغال سنگ و دیگر مواد سوخت فسیلی شده که سبب آلودگی هوا می شود. بریتانیا تحریم‌های تجاری و مالی تازه بر بلاروس وضع کرد. این اقدام امروز در نخستین سال روز انتخابات ریاست جمهوری بلاروس صورت گرفت. مخالفان الکساندر لوکاشنکو، حاکم مستبد بلاروس، گفتند که در انتخابات پارسال تقلب شده تا لوکاشنکو بتواند حاکمیت چندین دهه‌اش را تمدید کند. پیش از این نیز غرب به خاطر سرکوب مخالفان سیاسی لوکاشنکو به دنبال انتخابات جنجال برانگیز بر رژیم او تحریم وضع کرده. و نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل میگوید که تهران و حزب الله گروه جنگجوی طرفدار ایران میکشند تا لبنان را در یک جبهه علیه اسرائیل دخیل کنند. بنت امروز به کابینه‌اش گفت که با این همه لبنان باید مسئولیت حملات راکتی از خاکش را بپذیرد و افزود که حتی در جریان بحران شدید سیاسی و اقتصادی در لبنان، ایران و حزب الله شهروندان لبنان را در جبهه علیه اسرائیل دخیل میکنند. بعد دنبال حمله های راکتی از خاک لبنان بر اسرائیل، تیاره های جنگی اسرائیل در 4 و 5 ماه آگست جنوب لبنان را بمباران کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. جلال آباد آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27.
ساعت 6:36 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. یک هیئت به رهبری عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، برای اشتراک در اجلاس کشورهای همکار روند صلح افغانستان به دوحه می رود. این نشست 3 روزه که فردا آغاز می شود، هدف آن توقف جنگ جاری و تسریع گفتگوهای صلح است. این نشست به دعوت و میزبانی قطر و همکاری آمریکا و ملل متحد دایر می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با آنکه دامنه جنگ در افغانستان گسترش یافته و طالبان حمله هایشان را به شهرها آغاز کردند، اما با این همه تلاش ها برای صلح ادامه دارد. در ادامه این تلاش ها فردا سه‌شنبه نشست در دوحه پایتخت قطر در پیوند به صلح افغانستان با اشتراک نمایندگان کشورهای حامی روند صلح افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان برگزار خواهد شد. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید این نشست به تاریخ 10 آگست آغاز و تا 12 آگست ادامه خواهد یافت. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، معصوم مستانکزی، رئیس هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح افغانستان، امروز دوشنبه به هدف شرکت در این نشست به دوحه میروند. ناجی انور، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، میگوید این نشست به میزبانی قطر و همکاری سازمان ملل و آمریکا برگزار می شود.
این نشست به هدف ایجاد هماهنگی کشورهای داخل در روند صلح افغانستان، تسریع روند مذاکرات صلح و توقف خشونت‌های جاری در کشور برگزار می شود.
در این نشست نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان نیز شرکت خواهند کرد. اما طالبان می گوید که این گروه برای اشتراک در این نشست تا ساعات دیگر تصمیم خواهد گرفت. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت معلومات دقیق در پیوند به اشتراک نمایندگان این گروه در این نشست در ساعات آینده با رادیو آزادی در میان گذاشته خواهد شد. موضوع برگزاری نشست دوحه در پیوند به صلح افغانستان در حال به میان میاد که در روزهای اخیر همزمان با تشدید جنگ، خواسته های کمپاینگونه برای بسته‌شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر در رسانه‌های اجتماعی مطرح شده است. در کنار این افزایش جنگ‌ها بر این گفتگوها سایه افگنده و در این اواخر موضوع حکومت افغانستان هم جنگ ضد جنگ است که به گفته مقام‌های حکومتی بر آنان تحمیل شده است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، هم امروز به همین منظور با شماری از رهبران سیاسی و جهادی دیدار و گفتگو کرد. ریاست جمهوری میگوید در این دیدار در کنار حمایت از تداوم و بقای نیروهای امنیتی و جمهوریت، در پیوند به تقویت و تجهیز نیروهای خیزش مردمی فیصله صورت گرفت. محمد امیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، گفت
در این دیدار رهبران جهادی و سیاسی ضمن حمایت از نظام و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در مورد انسجام و تجهیز خیزش‌های مردمی تحت چتر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و اقدامات عاجل جهت سرکوبی دشمنان بحث و فیصله نمودند.
بر بنیاد معلومات ریاست جمهوری، در این نشست محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی، مارشال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، محمد محقق، میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه اشتراک کرده بودند. در این نشست در حال بر تقویت و تجهیز نیروهای خیزش مردمی فیصله شده که طالبان ادعای تصرف 5 شهری افغانستان را کردند، اما حکومت میگوید مقاومت در برابر طالبان در این شهرها ادامه دارد. جنگ جاری بر روند صلح نیز تأثیر منفی گذاشته و بیشتر شهروندان افغانستان را نسبت به گفتگوهای صلح دوحه بی‌باور کرده است. اما دیده شود که نشست روزهای بعد در دوحه نتایج را به همراه خواهد داشت یا نه.
در گزارش همکارم شنیدید که علی‌رغم شدت جنگ در افغانستان یک هیئت شورای عالی مصالحه ملی عازم دوحه می شود. از خالد پشتون مشاور ارشد این شورا پرسیدیم که چرا جنگ به یک بارگی شدت یافت و اکنون در شهرها کوچه به کوچه جریان دارد و ای در پاسخ چنین گفت.
اول خو ما بسیار به تأسف باید بگویم قرارداد و تعهداتی که امریکا با طالبان در 2020 فوریه صورت گرفت و امضا کردن، در تعهدات یک اساسی رکن و ماده اینمی بود که اینا باید در شهرهای بزرگ عمله نکنند و اونمو تعهدات تقریبا تمام یکشان عملی شدن، بغیر از امو یک کسر امریکایی عمله نمی کنن، دیگه تمام تعهدات شکسته شدن و از بین رفتن. قرار بود که اینا سر شهرهای بزرگ عمله نکنن، میگه ما این از چند هفته و این طرفی بیدیم که مسلسل سر شهرهای بزرگ حملات ادامه دارن، هلمند، نیمروز، هرات، قندهار، شبرغان و تخار و قندوز. و ما نمیفهمم یک دلیلی که جنگ شدتم یافت. اصلا گپ اینجا هستن که 50% طالبا از ممالک همسایه به افغانستان داخل شدن، از ایران و پاکستان و از گروپ های تروریستانی اشتیا و ازبکا و چچنیا همه گیر داخل افغانستان می جنگن و اینا همه گیر در این فکر هستن که ما فتح کردیم و به زودترین فرصت باید ما تمام افغانستان رو به دست خود بیارم. بر علاوه که 70% ولسوالی ها رو پیش از امیشارهای بزرگ که حمله کنن اونا رو تصرف کرده بودن.
پشتون صاحب، آیا دولت چون یک وضعیت را پیش بینی نکرده بود؟
متاسفانه که به فکر ما که فکر میکنم دولت چون تعهدات امریکا و جامعه بین المللی کرده بودن، اونا به این خیلی مطمئن بودن که جامعه بین المللی حتما تعهدات کردن، دو پاکستان و بعضی ممالک که حامی طالبان هستند یا مخالفین هستند اونها در این تعهدات داخل هستند. لیکن حالی که ما میبینیم متاسفانه که اینطور معلوم میشه که یه جامعه جهانی را بازی داده شده و یا در این مسئله را حکومت درست مطالعه نکرده بوده.
پشتون صاحب، در آخرین نشست که رهبری شورای عالی مصالحه ملی با طالبان داشتن در قطر چه گفتگوهای صورت گرفت و پیش از او ترتیبات برای کنفرانس استانبول گرفته شده بود؟ فکر میکنم بعد از او دیگه موضوع صلح کم کم پس کشید و جنگ بیشتر شدت یافت.
متاسفانه جلسه‌ای که در روزهای اخیر یا هفته‌های اخیر صورت گرفت در دوحه که خود جناب دکتر صاحب عبدالله هم در حضور داشت و بعضی از متنفذین مملکت که در صلح بودن امرایشان، اونا سخنانشان از این طریق بودن که اینا گفتن که طالبان بیخی در یک حالت دیگه شده بودن. اونا به این فکر بودن که شما باید به ما تسلیم شوین، ما تصرف مملکت همگی گرفتیم، 70% ولسوالی ها به دست ما هستن، شما باید بیاین با ما مصالحه کنین. یعنی ما کدام قدر به شما قائل نیستم یا کدام امتیاز قائل نیستم. و در اون صورت بود که جناب دفتر صاحب کابل آمد و خود جناب رئیس دولت اردویشان موضوع رو با وضاحت با مردم ابلاغ کردن که طالبان در فکر صلح نیستن، اونا در فکر فتح هستن، در فکر تصرف و تصاوب هستن که حکومت به نفع خود خاتمه بدن.
جناب دکتر صاحب عبدالله وقتی که چنین پیشنهاد از طرف طالبان شنیدن، در پاسخ خود چی گفتن به اونا؟
طبیعی هستن که در مسائل صلح هیچ وقت مسائل به تندی نمی انجامن. اونا باید بسیار به سهولت صحبت بکنن، بسیار به آرامی صحبت بکنن که مقابل طرف باید حساس نشوند. اینا هیچ وقت در طور جلسه ها از تندی و از الفاظ زشت و از این مسائل هر کسی که در طرف وطن دولت باشه و این کار اصلا نمی کنن. طبیعی هستن، چیزی که اونا گفتن اینا شنیدن و اونمو پیغام آوردن به ملت خود، به حکومت خود و اینجا ابلاغ کردن.
در نشست اخیری که در مسکو دایر شد، یکی از اعضای مذاکره کننده طالبا، بخلم اگر دقیق تر صحبت کنم، آقای شهاب الدین دلاور گفته بودند که یک نامه ای را به دست آقای خلیلزاد به دکتر صاحب عبدالله فرستاده بودند و از او پرسان کردند که نامه ما به شما رسید. دکتر صاحب عبدالله قسمی که آقای شهاب الدین دلاور میگه در پاسخ گفتند که بله نامه شما رسیده اما تا بال نخوانده میش. واقعیت از چی قرار بوده؟
ما متاسفانه که نامه را تانوز تایید کرده به این خاطر نمیتونیم که وقتی که در میز مذاکرات طالبا هیچ تن نمیته به صلح، هیچ تن نمیته به مذاکرات و به یک رای حل، در نامه چی طور یک پیغام خواهد باشه که مملکت به او چی بکنن، اطاعت بکنن و او را عملی بکنن؟ طبیعی است که یک چیزی اینا میگن که او را به بیرون بکشی قابل شرم است، نه قابل ای که او سر او عمل اجرا شوند. اول خود دکتر صاحب تا هنوز به من نگفته که ترکنامه به او رسیده، یعنی و اگر رسیدن باشن و من یقین دارم که اینا خواندن و قابل عملی نبودن اونا.
با در نظر داشته وضعیت فعلی، شما آینده تلاش های صلح و مذاکرات دوحه را که آغاز شده و حال متوقف است چطور میبینین؟
ما یقین دارم حکومت افغانستان، مردم خصوصا مردم افغانستان خواهان صلح هستند و با هیچ وجه اما پیغام صلح، نام صلح، پروسه صلح را نفی نمی کند. دروازه صلح به همگی طالبا باز است، به جهانیا باز است. حکومت همیشه در این راه کوشش کرده، هر روز اعلانات می کنند ایکی طالبا صلح نمی کنند، هر چیز را به نفع خود می خواهد. ما صلح گفته نمی تانیم. صلح باید دو جانبه باشه، هر دو طرف باید خواهان صلح باشند. باز دو صورت صلح صورت میگیره، یک طرف صلح میخواد و دیگر طرف نمیخواد. فکر نکنم که در جهان ما سابقه اینطور یک صلح داشته باشیم که او کامیاب شده باشه.
خالد پشتون، مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی، درباره وضعیت جاری جنگ و دورنمای صلح ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
طالبان از شب گذشته حملات خود را بر 4 شهر دیگر، پلخمری، فیض‌آباد، بدخشان، مزار شریف و ایبک آغاز کردند که از جمله صرف ایبک، مرکز سمنگان، به دست آنها سقوط کرد. مقامات محلی میگویند که بیشتر این حملات عقب زده شدند، ولی طالبان میگویند که برخی مناطق این شهرها را تصرف کردند. از سوی دیگر وزارت دفاع میگوید که در شبرغان، سرپل و طالقان تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حملات طالبان برای تصرف شهرهای دیگر در شمال و شمال شرق افغانستان ادامه دارد. افراد این گروه شب گذشته به شهر پلخمری در بغلان، فیض‌آباد در بدخشان، مزار شریف در بلخ و ایبک در سمنگان حمله کردند. جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، در رادیو آزادی گفت طالبان شب گذشته از چند جهت بر شهر پلخمری حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی مواجه شدند. آقای بشارت میگوید که جنگ هنوز هم میان هر دو طرف ادامه دارد.
مخالفین دولت از چندین استقامت بالای پلخمری حمله کردند، سپاسگزارانه حملهشان بپشید. نیروهای امنیتی مشترک، کماندوها، پلیس، اردو، امنیت ملی و خیزش‌های مردمی خودش فعلا مقاومت کرده.
در حال حاضر از 14 رسولی بغلان کنترل 7 رسولی در دست طالبان است و از چندی بدین سوره‌های پلخمری را بستند. طالبان به فیض‌آباد، مرکز بدخشان نیز حمله کردند. اما ثناءالله روحانی، سخنگوی پلیس این ولایت، میگوید حملات طالبان با شکست مواجه شده و به این گروه تلفات سنگینی وارد شده است.
شب گذشته گروه مخالفین مسئله دولت بار دوم میخواستند که شهر فیض‌آباد سقوط بدن، حمله تهاجمی نمودن از چندین استقامت. خوشبختانه حملاتشان به شکست مواجه شده.
با گفته آقای روحانی، در حمله دیشب یک فرمانده مهم طالبان به نام ملا حافظ و 20 همراهش کشته شدند. افراد طالبان در شمال افغانستان نیز به هدف حمله به شهر مزار شریف تلاش کردند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ بر رادیو آزادی گفت که طالبان به ورسوالی دهدادی حمله کردند، اما سید مصطفی سادات ورسوال دهدادی میگوید که افراد این گروه تلاش کردند که از راه کودی بر خودشان را به شهر مزار شریف نزدیک سازند که جلوشان گرفته شود. طالبان از سوی دیگر از تصرف برخی مناطق شهر ایبک مرکز سبنگان خبر می‌دهد. این گروه میگوید که حملاتش را بر مناطق دره زندان، منگتاش، لرغان و حسین خیل شهر ایبک آغاز کرده است. اما مسئولان محلی درباره این حملات طالبان چیزی نمیگویند. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید در کندوز، شبرغان، سرپل و سمنگان تلفات سنگینی به طالبان وارد شده و افراد این گروه پس از آن به شهرهای مزار شریف و پل خمری حمله کردند، اما باز هم با شکست مواجه شدند. میرویس استانکزی خنگوین وزارت به رادیو آزادی گفت
کندوز، شبرغان،
حملات دشمن به کندوز، شبرغان، سرپل و سمنگان ادامه دارد. خوشبختانه نیروهای امنیتی افغانستان در مقابلشان مقاومت میکنند. در کندوز و برخی شهرهای دیگر پیشرفت داریم و با دشمن تلفات سنگین وارد شده است. دشمن پس از این فشارها به شهرهای مزار شریف و پلخمری حمله کردند، اما کمربندهای امنیتی ما در آنجا مستحکم هستند و مقاومت در برابر دشمن فوق‌العاده است و به دشمن تلفات سنگین وارد شده است.
آقای استانکزی از آدیشن وضعیت در هرات و لشکرگاه و کندهار خبر می‌دهد و می‌گوید برنامه طالبان برای تصرف این شهرها با شکست مواجه شده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می‌گوید جنگ در مناطقی که طالبان حمله کردند به شدت ادامه دارد. این وزارت در خبرنامه گفته است که در 24 ساعت گذشته در نتیجه حملات هوایی و زمینی 579 طالب کشته و 161 طالب دیگر زخمی شدند. به نقل از وزارت دفاع این حملات در ننگرهار، خوست، لوگر، پکتیا، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنگان، هلمند، تخار، کندوز و پنشیر انجام شدند. طالبان پس از تصرف شهرهای زرنج، سرپل، شبرغان و طالقان برای تصرف 4 شهر دیگر در شمال و شمال شرق افغانستان تلاش میکنند. اما حکومت افغانستان از ناکامی برنامه طالبان برای تصرف این شهرها سخن میگوید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از دو روز به این سو هشتگ در شبکه اجتماعی از سوی شمار از افغانها به اشتراک گذاشته می شود که خواهان تحریم جهانی بر پاکستان است. اکنون شمار کسانی که هشتگ سانکشن پاکستان را در توییتر به کار بردند به بیش از 140 هزار تن رسیده است. پاکستان هنوز در این مورد تبصره نکرده، اما در گذشته گفته که از صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شمار از کاربران شبکه های جهانی توییتر و فیسبوک هشتگ خواست برای تحریم بر پاکستان را طی دو روز گذشته افزایش دادند. با باور آنها از این که پاکستان حامی اصلی طالبان در جنگ افغانستان است، باید مورد تحریم قرار گیرد. انجیلا احمدی از کاربران که هشتگ تحریم بر پاکستان را به کار برده خواستش را این گونه در گفتگو با رادیو آزادی شریک ساخته است.
وطنانم، اگر کار دیگری از دستتان بر نمی آید، لااقل به خاطر جنگ فعلی پاکستان بر ضد وطن در اشتراک این هشتگ شریک شوید.
بسم الله رحیمی از خبرنگاران افغان است و میگوید هشتگ تحریم بر پاکستان وحدت مردم افغانستان را در برابر مداخله های پاکستان ثابت ساخت.
ممکن همه اعتراض ها جلوی را نگیره که رسانه های اجتماعی پاکستان تحریم بکنه و یا هم سازمان ملل و ای گشنت حتی پاکستان تحریم بکنن، ولی در نهایت یک موضوعی را که خیلی اساسی و سیرگزار میتونه باشه، مفید میتونه باشه، این نشان دادن وحدت و یک پارچگی، همدستی و همفکری شهروندان افغانستان نشان میده که در واقع امروز همیشون از یک تریبیون صدا میزنن که پاکستان تحریم بکنیم.
مقام های افغان از امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گرفته تا عبدالستار میرزکوال سرپرست وزارت داخله، روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع و هزاران تن دیگر خواهان وضع تحریم ها بر پاکستان شدند. آنها نگفتند که چگونه تحریم بر پاکستان وضع شود و جزئیات هم ندادند. تنها در داخل افغانستان نه، بلکه کریس الکساندر سفیر پیشین کانادا در کابل هشتگ تحریم بر پاکستان را بارها به کار برده است. اکنون شمار کسانی که این هشتگ را در توییتر به کار بردند به بیش از 140,000 تن رسیده. در فیسبوک هم شمار این کاربران به بیش از 100,000 تن رسیده. درخواست در این مورد انگام صورت می‌گیرد که طالبان در چند روز گذشته حملاتشان را بر مراکز شهرهای افغانستان ادامه دادند. با آنکه تا اکنون پاکستان در مورد هشتگی که برای وضع تحریم‌ها بر آن کشور درخواست می‌کند واکنش نشان نداده، اما در گذشته گفته است که از پروسه صلح و امنیت افغانستان حمایت می‌کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به تازگی در توییتر نوشت که هر گونه خشونت در افغانستان را نکوهش میکند و به حمایت از پروسه صلح بین افغانها ادامه میدهد. اسلام آباد میگوید که روند قطر را تسهیل کرده و به تشویق طالبان برای گفتگوها ادامه داده است. با آنکه گفتگو میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در سپتامبر سال گذشته در دوحه آغاز شد، اما هر دو جانب تا اکنون به هیچ گونه نتیجه دست نیافتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله تحولات اخیر در شرق میانه را دنبال می‌کنیم. صدر اعظم اسرائیل میگوید لبنان مسئولیت حملات راکتی را که از خاک این کشور انجام می شود باید به عهده بگیرد. نفتالی بنت میگوید که تهران و حزب الله لبنان تلاش می کنند که لبنان را در جبهه مقدم ضد اسرائیل قرار دهند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را از همکارم مقیم نایب می شنویم.
نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل میگوید که لبنان مسئول حملات راکتی از قلمرو این کشور بر اسرائیل خواهد بود. او که دیروز یکشنبه پیش از نشست کابینه‌اش صحبت میکرد گفت که لبنان و اردوی این کشور مسئول آنچی را که در لبنان اتفاق میافتد به عهده دارد. صدر اعظم بنت افزود حتی با وجود بحران اقتصادی و سیاسی در لبنان، ایران و حزب الله شهروندان لبنان را در جبهه علیه اسرائیل می کشانند. او این سخنان را یک هفته بعد از خشونت ها میان اسرائیل و حزب الله بیان می کند. در هفته پیش پس از راکت پراگنی از لبنان بر اسرائیل، تیاره های جنگی این کشور در جریان شب های چهارشنبه و پنجشنبه گذشته مواضع را در جنوب لبنان هدف گرفتند. پس از سال 2006 میلادی این اولین بار است که اسرائیل بر لبنان دست به حملات هوایی می زند. با دنبال آن حزب الله لبنان مسئولیت راکت پراگنی روز جمعه بر منطقه باز و نام مزارع شب اسرائیل را به عهده گرفت. حزب الله گفت این حمله در واکنش به حملات هوایی اسرائیل بوده است. حسن نصرالله رهبر این گروه اسرائیل را به حملات تلافی جویانه بر ضد هر گونه حملات هوایی بر لبنان تهدید نمود. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل خطاب به کابینه خود افزود که این اهمیت ندارد که حملات را سازمان فلسطین انجام می‌دهد و یا شورشیان مستقل. او در ادامه گفت که اسرائیل راکت پراگنی را در خاکش نمی‌پذیرد. حزب الله و اسرائیل در سال 2006 میلادی برای یک ماه درگیر هم شدند. در این حال انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه از هر دو طرف خواست که از خود خویشتنداری نشان دهند. او گفت که به اسرائیل و حزب الله این مهم است که از اقدام خودداری کنند که تنش ایجاد می کند و منجر به اشتباه می شود.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دوستان عزیز، با نشر این آگهی میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت هفته فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.